ترجمه مسیحای روم گوته هست که این رو ترجمه میکنه به زبان ایتالیایی، و بعدش هم شروع میکنه به داستان نوشتن و حالا داستانهای متعددی رو مینویسه و اتفاقا 7 رمان خلق میکنه که در میان اونها مثل مرحوم ماتیانا پاسکال، پیران و جوانان، نوبت و یک نفر هیچ کس و 100,000 نفر جز رمان‌های مشهورتر او هستند. اما بعدها که من فکر میکنم در حدود 40 و چند سالگی او هست و جنگ جهانی اول هم تموم میشه و او شروع میکنه به نوشتن نمایشنامه و اتفاقا در نمایشنامه نشون میده که از قدرت بهتری برخوردار هست و بخشی از این قدرت برمیگرده به زبان و حالا پیرایش زبان یا وررفتن با زبان یا خلق زبان که ریشه در زبان محاوره داره، و بخش دیگر برمیگرده به خلاقیت‌های ساختاری او که سعی بر این داره که حالا اون درامی که تا پیش از این مطالعه کرده رو، اون فرم و صورت رو به گونه‌ای به چالش بکشه و در واقع فرم خاص خودش رو خلق بکنه. و یک بخش دیگر هم برمیگرده به کشفیات او به عنوان یک انسانی که حالا دنیای پیرامونش رو داره لمس میکنه، به عنوان کسی که حقایقی رو در اجتماع و حقایقی رو فراتر از اون عینیت در درون انسان‌ها می‌بینه، و همین مسائل باعث میشه که حالا نمایشنامه‌هایی رو خلق بکنه که این نمایشنامه‌ها بیشتر مخاطبان خودش رو تحت تاثیر قرار بده. و در این حال خیلی هم زیاد می‌نوشته، میگن که توی یک سال 10 تا نمایشنامه خلق می‌کنه که 3 تا نمایشنامه نخست او در کمتر از 1 هفته نوشته میشه. این فوران مات، این نوشته‌هایی که حالا خیلی احتمالاً تند و سریع نوشته میشه، دلالت بر اون شرایطی هست که اون نویسنده توانسته با خلاقیت بیشتری اون داده پردازی های ذهنی خودش رو روی کاغذ بیاره. و در سال 1920 هم با نخستین نقدهای مثبت مواجه میشه که همین نقدهای مثبت هست که مسیر او رو باز میکنه که به عنوان حالا نویسنده‌ای هم در ایتالیا شناخته بشه و هم در اروپا شناخته بشه و هم مسیر او برای شناخته شدن در کل دنیا رو باز بکنه. خب در همون اوایل دهه 20 2 تا شاهکار خلق میکنه که این شاهکارها رو در مدت 5 هفته می نویسه. باز هم برمیگرده به اون فورانی که داله بر این هست که حالا قوه خلاقه در او تحریک شده و 2 تا از بهترین متن‌هاش رو در همین زمان کوتاه و در این موقعیت خلاقه قلمی میکنه. یکیش 6 شخصیت به دنبال نویسنده هست و دومی هم هانری 4 هست که تقریبا میشه گفت بلاز سک و سیاق و پردازش شخصیت هم بسیار نزدیک به هم هست، و در این حال فرم منحصر به فرد او هم در این 2 متن تجلی پیدا میکنه. اما در قیاس با این شاهکارها، نمایشنامه خانه افسون زده که برگرفته از یک داستان کوتاه هست و در این حال شاید اون حال و هوای اولیه آثار او رو داره، یک گرایی نشون میده که خب نسبت به شاهکارهایی که خلق کرده شاید به لحاظ ساختاری و شاید به لحاظ محتوایی از اون حال و هوا یا از اون امتیازات و ویژگی هایی که حالا آثار او رو و قلم او رو تبدیل به شاهکار میکنه کمتر برخوردار هست. ولی باز هم این قضیه داله بر این نیست که ما با یک نویسنده پیش و پا افتاده یا نویسنده دست دوم مواجه هستیم، نه. در این حال جنس مواجهه او و شروع و آغازی که وضعیت و موقعیت متفاوتی رو پیش روی مخاطبانش قرار میده و در این حال گره افگنی ها و در این حال توسعه این گره ها و پیشبرد این رویدادها، مسیر ویژه‌ای رو پیش روی مخاطب قرار میده که نشون میده باز هم با یک نویسنده‌ای مواجه هستیم که خیلی دقیق نسبت به مسائل، خیلی دقیق نسبت به بحران‌های موجود، خیلی دقیق نسبت به ذهنیات بشر علامت سوال داره و سعیش بر این هست که این علامت سوال ها رو در دل موقعیت ها و رویداد ها به جاهای باورمندانه سمت سو بده و در این حال یک حقیقتی رو مورد بررسی قرار بده، که چنان که در همین قصه خانه افسون‌زاده هم میبینیم که آغاز قصه در یک دفتر وکالت اتفاق میفته، مراجعینی هستن که نکونال میکنن و در این حال یک خانوادهی که حرکت غیر معمولی دارن، نوبتشون رو به دیگران بخشیدن برای اینکه فرصت بیشتری داشته باشن در کنار وکیل قرار بگیرن و در این حال اون قصه های خودشون که خونه ای رو پس دادن، حالا صاحب خونه سعی بر اون داره که اونها رو به این خونه برگردونه به خاطر اینکه حس میکنه که اونها کاری کردن که حالا اعتبار این خونه تحت شعاع قرار گرفته و دلیلی هم که میارن این هست که اونها تو این خونه با ارواحی مواجه هستن. خود این مواجهه با ارواح یک وضعیت غیر متعارف هست. بالاخره همه ماهایی شاید چنین چیزی رو داشته باشیم، اعتقادی رو داشته باشیم یا چنین مواجهه‌ای رو داشته باشیم، اما اینکه حالا بخوام اینو تبدیل به یک امر عینی یا تبدیل به یک امر نمایشی بکنیم تقریبا میشه گفت ناممکن هست، یا حداقل در اون اروپایی که متأثر از مارکس هست، متأثر از فروید هست، متأثر از نیچه هست و اونها حال و هوای جدیدی رو کاملا مدرنی که پایه‌های علمی بسیار قوی داره، چه در فلسفه بله، چه در فلسفه، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در روانشناسی، او بیاد مثلا از اشباح و از ارواحی بگه که حالا اون نگاه رئالیستی و اون نگاه ناتورالیستی تقریبا پرداختن به چنین پرسش‌هایی رو ناممکن تلقی میکنه، اما او سعی میکند در یک مواجهه نزدیک به حقیقت یا در یک مواجهه‌ای که بشود این الغاگری رو داشته باشه باز هم چنین مسائلی رو مطرح بکنه و سعیش بر این باشه که در ابتدا پس بزنه ولی رفته رفته به سمتی بره که این رو تبدیل به یک باور عینیش بکنه. بنابراین خانه افسون‌زاده هم مسائلی رو داره یا پرسش‌هایی رو داره که این باورمندی رو در مخاطب ایجاد میکنه و من فکر میکنم که مسئله هم مسئله ای هست که تا بشر هست با بشر خواهد بود. بالاخره این پرسشگری هست که اصلا روح هست، روح نیست، آره خرافه هست یا واقعیت هست یا یک امری غیر قابل کتمان هست. بالاخره هر کسی با این پرسش مواجه هست که دقیقا روح چی هست، چه ماهیتی دارد، چه شکلی دارد و چگونه میشود با این مسئله کنار اومد.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو اختصاص بدیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با سرکار خانم لک گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. ملک، اینطور که همه جا میشه خوند در مورد پیراندلو، ظاهراً نویسنده‌ای بوده که کاملاً به شخصیت‌هاش اهمیت میداده و اونها رو رشد میداده در طول نمایشنامه و به هر حال شخصیت‌های آثار این نویسنده شاخص هستن. اگر ممکنه کمی در مورد نگاه پیراندلو به شخصیت‌های آثارش برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله حتماً. عرضم به خدمت شنوندگان عزیز و شما در رابطه با شخصیت پردازی هایی که آقای پیراندلو در آثارش داره، مخصوصا این که ویژه بلخص توی شب گذشتم تقریبا توضیحات جزئی شد در رابطه با اینکه ایشون چقدر تحت تأثیر در پرداخت به شخصیت های داستانش، چقدر تحت تأثیر زندگی شخصی خودش، مخصوصا زندگی با همسرش بود که مشکلات روحی روانی که در نهایت بستری میشه در تیمارستان همسر ایشون، و چقدر بعد از اون جهان داستانهاش و جهان نمایشنامه‌هاش متأثر از همون اتفاقی که در زندگیش میفته و در نهایت توی نمایشنامه‌هاش هم که اکثر اونها رو اگر بخوایم دقیق مطرح کنیم بعد از جنگ جهانی اول اونها رو به نگارش در میاره، معمولا علاقه ایشون به درونیات افراد از این وجه روانکاوانه‌ای که در پرداخت شخصیت هاشون دارن شخصیت‌های داستانیشون رو با قرار دادن به در موقعیت‌های خیالی و تصویر کردن موقعیت‌های خیالی برای اونها رو به وارد یک وضعیت تقریبا چالشگونه قرار میده. اما اگر بخوایم برای نمونه از آثار ایشون، مثلا نخستین نمایشنامه ایشون با عنوان گاز و یا نمایشنامه که اتفاقا متأثر از شرایط همون اختلالات زندگی شخصی خودش و اون مخمصه‌ای که تقریبا به خاطر وضعیت همسرش، اختلالات روانی همسر خود پیراندلو در این رمان هم اتفاقا بسیار ملموس هست، که در سال 1903 میلادی رمان مرحوم ماتیو پاسکال رو به نگارش در میاره که از جمله داستان‌ها و رمان‌های بسیار موفقشون هستن که تو صحبت‌های اتفاقا جناب آقای شفتن به خوبی روی همین رمان توضیحاتی رو مطرح کردن. اما در واقع این دقیقاً این رمان در واقع بیانگر بخشی از زندگی واقعی خود پیراندلوه و به شکلی فی‌البداهه،
یعنی خانه افسون زده؟
نه، رمان مرحوم ماتیو پاسکال که از آثاری هستش که اتفاقا متأثر از وضعیت و اون مخمسه‌ای هستش که دچار اون اتفاقات اختلالات و روانی که همسر خود پیراندلو داشته و مدت زیادی رو زندگی اون رو به چالش میکشه از این نظر. دقیقا بعد از اون آثارش و شخصیتاش یک اتفاقی که برایشون میفته اینه که وارد یک حوزه روانشناسی و روانکاوی میشه در شد. اتفاقا توی همین
اصلا دوره‌ای که در واقع ایشون زیست میکرده دوره‌ای بوده که مباحث روانشناسانه خیلی داغ بوده، همطور که آقای آشفته اشاره کردند، مباحثی که مربوط به فروید میشده و حالا فلسفه‌ای که روی کردهای روانشناسانه به کارهاشون تزریق میشه. فکر میکنم تحت تأثیر این جو هم بوده پیراندلو.
دقیقا همینطوره، دقیقا مطابق با فرمایشات شما و اتفاقا جناب آقای آشفتم که به خوبی مطرح کردن و توضیح دادن و شرح دادن، اتفاقا تقریبا داستان‌ها و نمایشنامه‌های ایشون در هر مقطع زمانی از زندگی ادبی ایشون تحت تأثیر همین شرایط بوده و مهمترین نکته که میشه گفت اینه که در ارائه جزئیات و اتفاقاتی که در داستان‌هاش مخصوصا میفته این که به چه شکلی حقیقت رو اوریان و خشونت تکان دهنده رو که تقریبا همه مخاطبانش رو و خواننده هاش رو چقدر درگیر این حقیقت گویی ها و به یه شکلی بی پرده صحبت کردن هاش و که میشه در هر کدوم از کاراکترهاشون دو اتفاقا در همین نمایش رادیویی که شنوندگان هم گوش خواهند کرد در شب‌های آتی به دقت میشه اتفاقا متوجه مضمون اجتماعی همین خانه افسون زده و تأثیراتی که تک تک این کاراکترها و شخصیتها با پرداختی که روانشناسانه و اتفاقی که توی جهان خیال انگیزی که خود نویسنده براشون رقم میزنه و اونها رو مواجه میکنه با یک فی‌البداهگی و در نهایت شما متوجه میشید که از زندگی شخصی یک وکیل چقدر درگیر پرونده‌ای هستش که اتفاقا خیلی عجیب باهاش مواجه، در ابتدا اون رو یک وضعیت غریب میبینه و در نهایت متوجه میشه که زندگی خودش چقدر متأثر از این وضعیت تقریبا خیالگونه میتونسته باشه و چقدر همین وضعیت کمک کرده به پاسخگویی به این پرونده و نتیجه که از پرونده میگیره.
خیلی ممنونم، متشکرم از این که در بحث امشب هم همراه برنامه نقد و نمایش بودید. شما دوستداران نمایش رو تا فردا شب ساعت 22:30 دقیقه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم و از او بهترین ها رو برای شما خواستاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
خانه افسون زده عنوان نمایشی بود که از مجموعه نقد و نمایش تقدیمتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در رابطه با این برنامه نظری دارید به 162 میتونید هم زنگ بزنید و همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. همچنین 30075 سامانه پیامکی ماست که ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. عزیزان در خدمت شما هستیم در ادامه و در این لحظه با هشتمین قسمت نمایش کیش مهر ما رو همراهی کنید به مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، ایوب آقاخانی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: عزرا وکیلی. قسمت هشتم:
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از نمایش کیش مهر در خدمت شما هستیم. و اما در قسمت‌های گذشته تا اینجا شنیدید که شهرت علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف موجب یک رشته نشست میان او و هانری کوربن، استاد کرسی فلسفه دانشگاه سوربن می شود. از سوی دیگر با انتشار مباحث این دو متفکر، دانشگاه هاروارد تصمیم می‌گیرد کرسی فلسفه اسلامی خود را در اختیار علامه قرار دهد و مقامات داخلی نیز به تکاپو می‌افتند به وی از سوی دانشگاه تهران یک دکترای افتخاری اعطا کنند که هیچ یک را علامه نمی‌پذیرد. این موضوع جنجال می‌آفریند و مقامات عالی رتبه دولتی می‌خواهند با ارجاع موضوع به مرجعیت وقت شیعه، آیت الله بروجردی علامه را نیز ناگزیر از پذیرش دکترای افتخاری کنند که راه به جایی نمی‌برند. اکنون به ادامه ماجرا توجه بفرمایید.
پس که اینطور؟
آره، باید زودتر هم اقدام کنیم، وگرنه غباری که الان روی قرنگر رو گرفته ممکنه به بینایی پدر آسیب جدی بزنه.
آخه چطور نمیتونن همینجا توی ایران عملش کنن؟
خدا، میگن امکانات کافی توی ایران نداریم. تنها جایی که توی ایران این عمل انجام میده بیمارستان هزار تخت خوابیه که زودتر از 3 ماه آینده هم وقت عمل نمیده. تازه هیچ تضمینی هم نداره.
نمیشه جورایی زودتر وقت گرفت؟
من به پدرم گفتم اجازه بده با چند نفر تماس بگیرم، اما خودش راضی به این کار نشد. حتی شنیدم یکی از دوستان آشنایی دیرینه‌ای با رئیس بیمارستان هزار تخت خوابی داره، اما پدرم نذاشت در این مورد چیزی بهش بگم.
پس فقط میمونه که علامه رو برای عمل چشمشون ببرید خارج از کشور.
آره آره، میگن تقریبا تمام کلینیک‌های چشم پزشکی لندن این عمل انجام میدن. اما خب
میفهمم چی میگی عبدالباقی، هزینه اعزام به خارج سر به فلک میزنه.
فقط مسئله پولم نیست، بالاخره پولش فراهم میشه. موضوع اینه که پدر خودش هم با رفتن به خارج چندان موافق نیست.
اینجا دیگه نباید دست رو دست گذاشت، باید هر چی زودتر موافقتشون رو جلب کنی به هر طریقی که شده. عبدالباقی هر کاری میتونی بکنی حالا وقتشه.
میدونم،
منم یه بنده خدایی رو میشناسم که آدم خیریه، میتونم یه مبلغی ازش قرض الحسنه بگیرم.
راضی نیستم تو خودتو به زحمت بندازی.
این چه حرفی اخوی، من امثال من خیلی بیشتر از این حرفا به پدرت مدیون.
ممنونم، ولی واقعا الان نیازی به پول نداریم.
هیچ میدونی یه سفر انگلستان چقدر خرج برمیداره؟ تازه هزینه خود عمل به کنار، چند وقتم به ناگزیر باید اونجا بمونید. خب
شرمنده میکنی.
دشمن شرمنده، گفتم من به پدرت خیلی بیش از اینا مدیونم، پس حرفشم نزن. تو در فکر سفرتون باش، باید عجلم بکنی، گرفتن پاسپورت و ویزا خودش کلی دنگ و فنگ داره.
میدونم،
پس بجنب، نباید بذاری کار از کار بگذاره که اون وقت پشیمونی فایده ای نداره.
میخواستم بی خبر از پدر یه سر با اون رفیقم بریم پیش رئیس بیمارستان هزار تخت خوابی.
اگه بفهمه ازاد دلخور میشه. تازه مگه خودت نگفتی که کارشون تضمینی هم نداره؟
چرا؟
پس دیگه از این فکر بیا بیرون.
خدا از برادری کمت نکنه، کلی دلم قرص کردی.
ای آقا بذار کار به یه سرانجامی برسه، اون وقت این حرفو بزن.
اما به خدا راضی نیستم بابت تهیه پول به کسی رو بندازی.
نگران این قسمت نباش، اون بابایی که میگم دلش خیلی بزرگتر از این حرف هست.
پس نباید بهشون چیزی بگی.
بچه شدی؟ معلومه که چیزی نمیگم، نمیخوام خدایی نکرده علامه ذره‌ای خودشو مدیون کسی بدونه. حالا که این حرفم شد، تو هم نباید به استاد بگی از کجا پول تهیه کرد.
اگه ازم سوال کنه چی باید بهش بگم؟ دروغ که نمیتونم بگم.
لازم نیست دروغ بگی، اما مجبور نیستی همه حرفارم بهش بگی. یاد یه روایت جالب افتادم، بد نیست هم بشنویش.
تعریف کن.
میگن روزی که خلیفه دوم کشته شد، بزرگواری نشسته بود روی سکوی سمت چپ در ورودی مسجد که دید فیروز قاتل خلیفه هراسان از در مسجد رفت بیرون. اون بزرگوارم از روی سکوی سمت چپ بلند شد، نشست روی سکوی سمت راستیه. وقتی نگهبانا که در پی فیروز بودن به اون بزرگوار رسیدن، ازش پرسیدن ندیدی شخصی با این مشخصات از در مسجد بره بیرون؟ اون بزرگوارم در جواب گفت از وقتی که روی این سکو نشستم چنین آدمی که میگین رو ندیدم. میبینی اخوی، تو هم مجبور نیستی دروغ بگی، فقط همه حرفای راست هم نگو.
تو عجب عجب آدم خوبی هستی. اما داستانی رو که گفتی منم شنیده بودمش، میدونی، ولی تو زیرکانه تعریفش کردی.
منظورت اینه که کمی سانسورش کردم. خب آره، چون اعتبار روایت هنوز بر من اثبات نشده.
جدا خیلی زیرکی.
یادم باشه یه مشت اسفند بریدم رو آتیش چشمم نزده باشه.
آقا جون، حالا که پاسپورت هامون حاضر شده و ویزامون هم بالاخره گرفتیم، شما دیگه امروز و فردا نکنید.
گفتم که باید تا سر ماه دست نگه داره.
دیگه برای چی؟ کافیه شما شناسنامتون رو دوباره بدیم، من تا فردا صبح علت تو رو برم و بلیتو بگیرم.
حتما حکمتی هست که میگم باشه تا سر ماه. این همه صبر کردیم، حالا چند روزم روش، زیاد توفیری نمیکنه آقا جون.
چرا آقا جون، خیلی هم توفیر میکنه. اصلا به من بگین چه حکمتی در کاره که لازمه به خاطرش تا سر ما صبر کنیم. چرا پس جواب منو نمیدین؟
عبدالباقی من دوست ندارم دلیلشو بگم بابا، تو چرا این همه اصرار میکنی؟
خب آقا جون من پسرتونم، نگران سلامتی شما، اگه من این چیزا رو نپرسم چه کسی باید بپرسه؟ موضوع سر پوله؟
ناشرم قول داده تا سر ما حق و تألیف چند کتابی که ازش طلب کارم رو تسویه کنه. من نمیتونم ایشونو بیش از حد تحت فشار قرار بدم که زودتر این کارو بکنه.
آقا جون نگران پول و خرج سفر نباشین، همه چیز مهیاست.
آخه چطور؟ هم من از اوضاع و احوال تو باخبرم، هم تو حال و روز منو خوب میدونی.
من پول به اندازه کافی تهیه کردم آقا جون، پس دیگه طور خدا نگران چیزی نباشین. خداوند راهی جلوی پام گذاشت، همه چی حل شد.
قرض کردی؟
آقا جون من تا به حال به شما دروغ نگفتم. اگه خداوند عالم باز هم لطف شامل حالم باشه و خودش ازم مراقبت کنه، بعد از اینم اگر عمری باقی بود از من دروغی نمیشنویم. اما دیگه از من نپرسین از کجا و چطور پول تهیه کردم. اما به شما قول میدم نه به کسی رو زدم نه از کسی قرض خواستم. به من اعتماد کنید.
به تو اعتماد دارم عبدالباقی، به تو اعتماد دارم آقا جون.
خب پس خواهش میکنم اجازه بدیم بدون فوت وقت برای تهیه بلیطم اقدام کنم.
شناسنامه من دست مادرت، برو ازش بگی.
خدا خیرتون بده.
اما عبدالباقی
جانم، آقا جون
اگه به سلامت از این سفر برگشتیم باید همه مخارجو با من حساب کنی بابا، وگرنه راضی به اینجور نیست.
هرچی شما بفرمایید آقا جون. امید خدا تا 3 ساعت دیگه هواپیما میشینه. امشب هم تو هتل میمونیم و فردا صبح اول وقت میریم به کلینیک چشم پزشکی.
با امید خدا. عبدالباقی.
بله.
میترسم نمازم تا نشستن هواپیما قضا بشه آقا جون.
به محض اینکه رسیدیم فرودگاه میتونید نمازتون رو بخونید. گرچه با محاسبه من باید نمازمون رو قضا بخونیم، چون هنوز 2-3 ساعت دیگه مونده به فرودگاه لندن برسیم.
جهد پس من برم وضو تازه کنم بابا. بذار من رچم عبدالباقی.
بشینین آقا جون، وقتی که رسیدیم اون موقع.
نه خیر، من نمازم رو میخوام همینجا تو هواپیما بخونم، دوست ندارم نمازم قضا بشه بابا. دکتر به چی گفت عبدالباقی؟
ظاهرم میخوان همین فردا عملتون کنن.
خب
امشبم باید ناشتا بمونین تا فردا صبح.
مگه قرار بیهوشم کنن؟
خب معلوم آقا جون.
خیر این طور که نمیشه.
منظورتون چیه؟ یعنی شما نمیدونستین برای عمل باید بیهوشتون کنن؟
گمان میکردم با بیهسی عمل میکنن.
نه آقا جون، بیهوش میکنن. الانم آقای دکتر داره با دستیاری صحبت میکنه که مقدمات کارو فراهم کنم واسه فردا صبح.
همین حالا برو به دکتر بگو که مایل نیستم بیهوشم کنن. بهشون بگو منو باید بدون بیهوشی عمل کنن.
آقا جون اینجا که دیگه ما تصمیم گیرنده نیستیم.
همین که گفتم برو بهشون بگو که اگه بخوام بیهوشم کنن از خیر این عمل میگذرم.
دکتر خودش داره برمیگرده.
بهش